سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. فهمید؟ من قبل از این که خود بحث درس رو شروع بکنیم چند تا نکته عرض میکنم که انشالله طبق این بتونیم جلو بریم. اولا چون که من ساعت 8 هر روز جلسه درس خارجمون ساعت 8 و بعد 8 شروع میشه، ما 8:05 اینا 10 برسیم. شما اگر زحمت بکشید این روند بعد از صلات و تقریبات و صبحانه رو سریع تر انجام بدید، 7 در خدمتون اینجا باشیم که دیگه بتونیم تا 7:50 وقت داشته باشیم. یعنی اگه بتونید انشالله. میدونم ساعت سختی دیگه، 7 اول صبح، حالا ما زندتون میکنیم دیگر رو نماشید. اگه اینطوری تشریف بیارید خیلی بهتره، منم بنا میگذارم که انشالله 7 شروع کنم. این یه نکته. نکته دوم این که چون عرض کردم اونطور میشه و شاید سوالاتی که اگر تو کلاس داشته باشید که هیچ مشکلی سر سوالی دارید بفرمایید، ولی برای بعد از کلاسشون عجله یه مقدار من دارم، بعضی روزهای هفته رو من زودتر میام، دوستانی که سوال دارن هر مقدار که زودتر لازم باشه اصلا بعد نماز صبح سوالی چیزی دارن پیرامون بحثای درسیشون یا نه یا غیر درسم، اگر سوالی هست که ما بلد باشیم ما ان شاءالله در خدمتتون هستیم. دیگر این که توی خود کلاس هم من از الان یک سلام علیکم رحمت الله بفهم کلاس تعهدی از شما بگیرم، یه خواهشی از شما بکنم، هیچ نکته ای رو که متوجهش نشده نتونستید باش ارتباط برقرار کنید رو رها نکنید، بپرسید. اگه من حس کنم وقت کم میاد یا صلاح نیست خب میگم الان نه مثلا، ولی حتما بپرسید. هیچ مطلبی رو اجازه ندید که خلاص از دست شما رو. تو همه کلاس ها اینطور باشید، اینجا هم که به طریق اولا دیگه ما اینطوری گفتیم، انشاءالله در خدمت رو خواهیم بود. اشکال ندارم، مشکل نیست، هرچی خونده باشن هیچی هم نخونده باشن اشکال ندارم. بعضی ها الموجز خوندن، بعضی ها الاساس. بله، ولی الموجز رو که نه. خیلی خدمت شما که عرض بکنم، یکی از نکات دیگه که این خوابتون رو دیگه خیلی به هم میزنه الان، فعلا اجباری توش نیست، ولی یکم که جلساتمون رفت جلوتر، یکی از کارهایی که ما تو روال بحثمون انشاءالله خواهیم داشت اینه که تلاش بکنید یه مقداری بنویسید برامون بعضی از مطالب رو تحت عنوان تقریر. حالا تقریر چی هست من یه مقدار حتما میدونید البته، حالا اون چیزی که من میخوام یه مقدار بیشتر انشاءالله توی طول مسیر توضیح خواهم داد. منم وقت میذارم برای اونا میخونیم و نکته هم اگر بود انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. درستون ظاهرا تا چند جلسه تا حالا تشکیل شده؟ 6 جلسه. تا بحث قسم ثالثه وضع اونطوری که دیروز به من خبر دادن، درسته؟ تحقیق معنای حرفی و قسم ثالث وضع وضع عام موضوع لخاص رسیده، درسته؟ دستتون هم اونجاستی؟ میدونی دستتون کجاستی یا نه؟ یا هر روز بعد خیلی هر شب ریست میشید؟ نه من هم خوب نیست، خودم وقت از اول شروع کردم نیستم، صحبت هم که دیروز با آجاها داشتیم تأکید داشتن که ادامه بدیم، حقش هم همینه، ولی من تو همین قسم ثالث یک بار دیگه بعضی از نکات اساسی بحث وضع رو خواهم بود. فقط امروز رو جانم، بله هر چی بوده رو تا اون مقداری که به روند بحث ما صدمه نظر من در خدمت هم. فقط امروز رو من یه وقتی از شما میخوام بگیرم، البته بنام اگر از اول شروع میکردیم این بود که این کار امروز رو توی 2-3 جلسه انجام بدم، ولی فقط یک جلسه یه شمایی از این کتاب مرحوم مظفر که دستتونه رو و علم اصول توضیح میدم، تا آخر علم اصول بخوام با این بریم جلو. از این نکته‌ای که امروز خواهم گفت خیلی مهمه، تا آخر علم اصول هم با این جلو خواهیم رفت. من این نکته دیگه خیلی بهش تاکید دارم، اساس کار ما کتاب، نه اصلا بگم این کفایی بکنید از سوال بکنید باشو بیارید، نه اصلا از این حرفا نیست.
اساس کار ما اصول مظفره، متن اصول مظفره. هر جا لازم بود که خدای مظفر رو بعد از اعلام بحث کرده که ارجاع داده باشه عرض میکنم. اگر کسی دیدیم که به مستوای کتاب رسیده بیشتر میخواد، اون یه حرف دیگه است، دیگه میتونه بالاتر تحقیقاتش انجام بده، فردی بیاره اون، اگر بتونی کمکش مثلا بکنی. ببین بزرگوارم، اینی که دارم عرض میکنم فهم حقیقت علم و اصوله، و آقام که تشریف آوردن این جلسه رو من عرض کردم، یک شمای کلی میخوام نسبت به این علم و این کتابی که دستتونه بدم، که انشالله دیگه ادامه بحث وضع رو از قسم ثالث فردا انشالله داشته باشه. بله، یکی از کارهایی که خیلی به شما گیر خواهم داد الموجز و المنطقتونه، یا الاساسی که خوندید، یعنی اصول قبلی که خوندید و منطق. یک دور بعد منطقتون رو با این اصولی که میخونیم جمع کنید دوباره، این خیلی مهمه و این ممکنه لازم نیست از اول بخونید. نکات مختلفی در جاهای مختلف کتاب هست که من ارجاع میدم منطق مظفر دیگه، منطق مظفر انشاءالله بتونید این رو جمع جور بکنید. عرضم کردم که بحثمون در ادامه مباحثی است که استاد قبلی فرمودن تا الان، و اون رو از فردا ادامه خواهیم. ببینید ما از علم کلام یا فلسفه یا هر چیزی که به ما هستی شناسی میده دعوا سر اسمش نکنیم. شاید توی مثلا مکتب علامه طباطبایی با امام مثلا ما قائل به تفکیک بین علم کلام و فلسفه نباشیم. هر علمی که به ما هستی شناسی میده، علم ایکس، به چی رسیدیم؟ به این که اساس این عالم توحید و تنها موجودی که، حالا نگید جنم هست، حالا اینو فعلا بذاریم کنار، اونی که الان محل بحث ماست، امکان وصول به اعلا درجه و مرتبه این رو داره انسان، و تنها موجودی که این وصولش به واسطه اختیار باز هم کیه؟ انسان. این انسانی که حرکتی داره بین مبدع و مقصد، اینا چطوره؟ چطور اینه به دست مونه دیگه؟ همه تون ماشاءالله عالمه به تمام اینای دیگه و معلومه همه اینا عقایدش هم معلومه، خوش هم عقایده هم همهش معلومه دیگه، هم عقایده های مصباح رو خوند، هم شیعه در اسلام احتمالا خوند، هم الان هم مشغول افتان عقایده های خرازی بشه. این انسانی که بین این مبدع و این مقصد قرار داره، بزرگترین هدفش، اون چیزی که ما بهش رسیدیم توی هستی شناسیمون، حرکت اختیاری به سمت این مقصد، یعنی تمام هم و غم این انسان، اعلی مراتب درجات این انسان، تنها هدف این انسان رسیدن به مقصده. حالا خود این مقصده چیه؟ آیا فقط بهش و جهنمه یا بالاترش هم داریم؟ اینا اینم باز تو الان بحث ما نیست. شما سیب و گلابی بهشت و جهنم رو در نظر بگیرید، یا هوروپری بهشت و جهنم رو، یا رضوان بهشت و جهنم رو، یا سید و شهدایی که در کامل زیارات داریم بعضی ها در بهشت، هداف الحسین هم صحبت ابی عبدالله، ملائک میان میگن آقا بیت از نعمت بهشت استفاده کنید، اصلا توجه نمی کنید. هور میاد از امام صادق تو کمره باید هیچ توجه نمی کنید. اینجا یختارون مجلسه و حدیثه، هر کی اونجا خلاصه توی فضای به مقصد میرسه دیگه ان شاء الله. خب این رسیدنه و این وصوله، چون انسان در دار دنیا قرار گرفته و همواره بین دوراهی‌های مختلفی قرار میگیره که انتخاب هر کدوم رسیدنش به این مقصد رو رقم میزنه، نیاز به یه مسیر داره. یعنی چی؟ یعنی انسانی که بین مبدا و مفهوم مقدمه که دارم میگم خیلی مهمه، علم اصول اینطوری دیگه بفهمید، انسانی که بین این مبدا و این مقصد میخواد حرکت بکنه، نیاز به یه مسیر داره. این مسیر یعنی چی؟ یعنی یه دستورالعمل حرکت. من چطور حرکت کنم بین دوراهی‌های مختلفی که در عرصه زندگی تجربه میکنم که بتونم به مقصد برسم؟ سوال اساسی انسان. خیلی باز دارم سریع میرم چون مطلب اونها اینها نیست، اون بحثی که پیرامون اصول این انسان برای اینکه این مقصد این مسیر رو بشناسه، این دستورالعمل رو بتونه بشناسه، بفهمه که چیه، ابزارهای مختلفی برای شناخت داره. مثلا حس و تجربه رو داره، مثلا عقل رو داره، مثلا شهود رو داره. آیا شهود واقعیت داره یا نه؟ فرض میکنیم که داره، لقائل ان یقول لمدعی ان یدعی، که چی؟ که شهود هم یکی از راه‌های رسیدن یکیش هم ممکن بشه. خب بشه، مثلا الان در ادعای اینه که کدوم مسیر ها میتونه ما رو به شناخت برسونه، آیا حس و تجربه میتونه این مسیر رو به ما بده؟ آقا شما چی بودی؟
خامنه‌ای شریف آقای خامنه‌ای با من باش.
میتونه حس و تجربه بده این رو؟
چرا نمیتونه؟ از آقا خامنه‌ای باشید رو آشنا بشون. شما سید جلسه هم شمایی؟ سید بیشتری هست آقا خیلی
بله. چرا نمیتونه حس و تجربه اینو بده؟
خطا پذیر.
خطا پذیر. حالا به فرض کاری کردیم خطا پذیر شد. شما مقصدی که ما دنبالشیم و حتی مبدأ و حتی اون متحرک یه موجود صرفا مادی که نیست که، نمیخوام برم تو خطا پذیرش. لذا این اساسا حتی اگر مصیبم باشه و خطا پذیر نباشد، محدوده گزاره‌هایی که میتونه به ما بده نمیتونه شامل امور غیر مادی بشه. لذا اینو میذاریم کنار. عقل چی؟ عقل خطا پذیر نیست. عقل خوبه؟ از استفاده میکنیم. آیا به واسطه عقل به تنهایی میتونیم این مسیر رو پیدا کنیم؟
شما خواهی میشیده باید
دقیقا ما میگید یاد مورد آیا در خطا چرا؟
عقل خود خطا داره، عقل خود تنهاسه به روگی و اون چیزایی که فراتبیه اون عقل اگه نمیداشت خود رو ثابت کرده بود انجام نمیداشت عقاید هم از منطقه و راهایی که رسیده میخواد
این که بگیم عقل خطا پذیره است به یه معنا بله خطا میتوند و اگر ولی اگر اینو به نحو موجبه کلیه بگیم کل عقاید رو میره هوا. لذا ما قائلیم که عقل میتواند ادراک مصیر به واقع داشته باشه، اصلا منطق خوندیم برای همین. اما باز من سریع اینا رو میگذرم، اما این عقل اولا در منطق خوندیم که مدرک کلیات و ثانیاً این عقل مثل یه تابعیه که شما اگر بهش داده بدید بهتون جواب میده، ولی اگر داده هاشو نداشته باشید بهتون جواب نمیده. مثلا الان بگن در مدرسه 8 الان چند نفر حضور دارن، شما هم نه مسئول آموزشید نه لیست دستتون، 3 میلیون سال دیگه توی این کلاس بشینید با عقل شریفتون که اصلا از ابن سینا بهتون عقل افاضه بشه، 3 میلیون سال دیگه هم نمیتونید بفهمید که تو اون کلاس چند نفر. باید داده های گاهی برای عقل وجود داشته باشه که پاسخ به ما بده. مسئله اینه که عقل اساساً داده ها یعنی تفاصیل مسئله مقصد، تفسیرات و جزئیات انسان شناختی و مبدع رو نداره. لذا عقل ما خیلی کمک میکنه، خیلی نکات میگه، خیلی کلیات میگه و ما هم کاملا نوکرشی مخلصشی حجیتش هم قبول داریم، ان شاءالله به اصول هم میرسیم. اما این نمیتونه دستورالعمل کل این مسیر رو به ما بده، چون ما توی این مسیر با جزئیات مختلفی مواجهیم که عقل راهی بهشون نداره. آقا مثلا در مسائل اقتصادی نسبت زن و مرد چطوره؟ عقل از میگه نه، چون هر دو انسان هم از مساوی هستن. اگه تو همه یه حقیقت زن و مرد رو آقا تونستی درک بکنی که حکم به تساوی یا حکم به اختلاف بینشون میده و مسائل بسیار متعددی. بعد عقل میفهمه که وقتی که خدایی هست پرستش واجب است، اما چطوری بپرستیم؟ درکت سرکت بپریم بالا خمشیم راست چیکار کنیم؟ سرمون رو بزنیم به دیوار اینطوری طوری بکنیم مثل بعضی از اقوام که انجام بودن؟ تفصیل این مسیر رو عقل نمیده. لذا عقل هم با تمام شرافتش و مصیب بودنش و خطا ناپذیریش به نظر ما داره بحث فلسفی داره، نمیتونه این مسیر رو کامل بده. شهود چی؟ این که دیگه جزئی نیست. ببخشید که دیگه اینطوری نیست که جزئی نباشه. شهود میتونه متشخصات عالم رو هم در
نظر. خب برام برسن همه افراد.
راهش بازه
در غیر زمان شهود. در زمان شهود چون مثلا
خیلی در زمانشون بودن مسئله داره باشه. شهود شخصیه. اولا این بحث آقا رو میتونه مطرح کنه. ثانیاً به عنوان ارائه یک طریق، به قول آقا به عنوان ارائه یک طریق، وقتی که شهود رو میخوای به عنوان یک طریق و دستور عمل ارائه بکنی، مجبور شهودت که علم حضوریه رو تبدیل کنی به علم حضوری و اونجا راه خطا کاملا بازه. لذا این شهود هم نمیتواند دستور عمل قطعی این حرکت رو ما بده، حتی عند الاتصال شهود شیطانی داره. اونجا بحث مفصل هست بین خود اون بزرگواران که چطور میشه نادنیست. خب لذا ما در کلام به چی رسیدیم؟ به این رسیدیم که اگر خدا خداست که ثابتش کردیم و اگر انسان در مسیر و این مبدأ و مقصده و اگر انسان دستور عمل حرکت میخواد و اگر این دستور عمل و ابزارهای عادی شناخت انسان به اون نمیدن، این شناخت مسیره، این دستور عمله، این فهم مسیره باید از افقی بالاتر از افق چی؟ انسان به دست ما برسه. اینجا چی رو ثابت کردیم؟ نبوت
آفرین.
اینجا بود که اثبات کردیم نیاز به وحی داریم. اینا بحث اساسی ها دوستان، تو کلامتون درست کار کنید. اینا همینجا تمام اینا که من سیرت شدم، حضرات روشنفکر استادان سر هر مرحله دارم با تیر میزنم، شما باید بتونید جواب بدید.
خب اما کار بکنش ندارم،
متگفلش کلام فلسفت رو ما چه هم. اینجا وقتی که رسیدیم به وحی، وحی برای منی که بله، برای زراره، برای عبدالسعید خدری مثلا، برای حبیب ابن مظاهر سلام الله علیهم اجمعین، برای جابر ابن یزید جوفی، برای خدمت شما که عرض کنم میثم تمار که علم البلایا و المنایا از امیرالمومنین گرفته بود، برای رشید هجمی، این برای اینا وحی چی بود؟ استفاده از وحی مباشرت مستقیم با معصوم، یعنی امیرالمومنین با میثم صحبت میکرد، متنی در کار نبود چندان، متن قرآن بود. یعنی اونهایی که در صدر اسلام بودن و مستقیم به منبع وحی وصل بودن، پخش مستقیم بود کارشون، مستقیم در ارتباط با امام صادق، در ارتباط با امام رضا، در ارتباط با امام هادی، در ارتباط با رسول الله، پیغمبر وحی رو تلقی میکرد، مستقیم القا میکرد. اما به تدریج از دوران خود ائمه، از دوران خود این وحی برای ما تعینش چیه؟ کتاب و سنت. از دوران خود ائمه امکان اتصال دائمی مشافهی به معصوم، یعنی چی؟ یعنی که تو همیشه معصوم دم دستت باشه، وجود دیگه نداشت. مثلا شما زمان امام صادق رو ببینید، بعضی از اصحاب امام صادق خیلی جالبه، در پاسخ و بعضی از اخباری ها خیلی مهمه، سالی یه بار امام صادق رو میبینن، یک بار، اونم کجا؟
منطقیه.
سالی یه بار امام صادق رو میدیدن و اگر میخواستن مثلا از مثلا شام، از کوفه به مدینه نامه‌ای بنویسن، استفتایی کنن و پاسخش رو امام صادق بدهد، یه مدت خیلی زیادی بعد صرف این رفت و برگشت میشه. بعد طرف مسئله شرعی داشت، اون کسی که توی شهر بود، همین امروز میخواست حل بشه. لذا کم کم دست مؤمنین، مسلمین و شیعیان از اتصال مستقیم به وحی کمرنگتر شد، کمتر شد، کمتر شد تا دوران دیگه غیبت صغرا. در این دوران دیگه تنها، از این دوران تنها راه، حالا غیر از اون امکانی که چهار تا نائب خاص فراهم می‌کردن در زمان غیبت صغرا، تنها راه اتصال به معصوم متن کتاب و چی؟ سنت. از کجا رسیدیم؟ یعنی اگر کسی میخواست بین المبدأ و المقصد حرکت کنه، راهش چی بود؟ راهش وحی بود. از دوران غیبت صغرا و قبلش، نظام آقای پیشنهاد قبلش هم وجود داشت، حالا اینا بحث رو بزنیم. از مخصوصا دوران غیبت صغرا به دست آوردن این مسیر بین المبدأ و المقصد منحصر شد در متن کتاب و سنت. متن، یعنی دیگه شما مستقیم با امام صادق که تمام قیود هم یعنی بت بگه جواب شخصی لزومن بت بده اینا دیگه نیست، با متن مواجه توی و متن توی توی و متن قرآن، توی از قرن چهارم و متن کافی، توی و از اواخر قرن چهارم با متن ملا یحزر، توی و در قرن پنجم مواجهی با تهذیب و استفسار. شیخ طوسی متوفی 480، مرحوم کلینی 320 خورده ای، شیخ صدوق هم که آخر 380 اگه اشتباه نکنم. یعنی اگر تو میخواستی به این مسیر برسی، راهی نداشتی جز چی؟ دوستان؟
جز بعد.
خب پس من شیعه، من مسلمان، راه ارتباطم با اون مقصد متن، و تنها چیزی هم که برام از این افق بالاتر باقی مونده که وحیه، و اگه نباشه دیگه راه مقصد بسته میشه، تنها چیزی که برام باقی مونده چیه؟ متن کتابو. خب به اینجا که رسیدن، اینو باید از من ازش عبور میکنم، اینو به اینجا که رسیدن
حقیقی اینا رو میخوام اینطوری به حالت خیلی خلاصه آرام نشستید، همش یادتون میمونه دیگه انشالله.
اینهایی که به اینجا که رسیدن، یه مشکلی کم کم پیدا شد در این متن کتاب و سنت. این مشکل چی بود؟ هرچه از زمان معصوم فاصله میگرفتیم، در دو حوزه اتصال آن متن به معصوم که اسمشو چی میذارن؟ سند و فهم مراد جدی معصوم که اسمشو چی میذارن؟ دلالت. کم کم قرائنی که از زمان اتصال به معصوم و از زمان حضور او و از زمان قرابت به دوران معصوم، مثلا ببینید فرض کنید مثلا پدر بزرگ شما اصحاب مثلا عسکری و شما به او اطمینان دارید و همه اینها، بعد میدونید میرفته پیش امام حسن عسکری املا میکرده بعضی نکاتو، بعد کتابی که املا میکرده پیش شماست، حالا ببینید وجاده حساب میشه یا نه، من کار ندارم. اینقدر قرائنش برای شما قطعیه که شما احدی از روایات اون کتاب رو خبر واحد بگو نمیدونید، همش رو قطعی میدونید. حتی اینطوری هم دقیقه بگم خبر زنی نمیدونی هیچ کدوم از اونها، یعنی اینقدر محفوفه به قرائن قطعی است که شما در حوزه سند به چندان مشکلی بر نمیخوری. اما هی که از زمان معصوم فاصله میگیری، هی فاصله میگیری، اصول اربعه معیه 400 گانه شیعه داره نابود میشه کم کم، خیلی از قرائن از دست میره، شیعه ها پخش میشن، دعوا میشه، کشتار میشه، خیلی تاریخ عجیبی داریم ما. کم کم قرائن سندی رو از دست میدی، آدم هایی که تو سلسله اسنادن رو دیگه نمیتونی بشناسی یا کمتر میشناسی یا نیاز به شناخت دوباره داری، لذا مسئله سند میشه مسئله اساسی، یه مشکل، یه چالش برای شناخت اون مسیری که میخواد ما رو مقصد برسونه. از طرف دیگه با جلوتر رفتن زندگی بشر، کم کم محیط زندگی انسان‌ها با محیط زندگی معصوم چی میشه؟
متفاوت میشه. تعویض میکنه. هر بار اونایی که عقب میشینن یه جلسه بیان شروع بعد دارن من همتون میذارم دستم.
محیط زندگی معصوم عوض میشه. ما نسبت معصوم عوض میشه. لذا خیلی از دلالت‌های واضح زمان معصوم که میگه برو فلان کارو بکن،
و در زمانی که امام صادق در مدینه است توی بازار مدینه چیز خیلی واضحه، اصلا نیاز به تأمل نداره، شبیه نسه. کم کم با تغییر محیط زندگی اون روایت وقتی میاد پیش من، لزوماً دیگه به اون وضوح و شدت وضوحی که اون آقا توی مدینه میفهمه، من این روایت رو بگید نمیفهمم. لذا در حوزه دلالت هم چالش به وجود اومد، یعنی هم سند هم دلالت. من لذی یسأل الامر، اون چیزی که دیگه مصیبت و صد چندان میکرد این بود که بعضی از ائمه معصومین ما مجبور بودند ولو دلالت واضح تقیه هم بکنن. یعنی میبینی اصلا روایت معلومه مشخصه کاملا، هیچ مشکل سندیش درسته، دلالتش درسته، ولی اصلا با فقه شیعه نمیسازه. معلومه شیعه امام صادق فرموده توی فضای تقیه، این خودش دوباره کارو بدتر میکن. مجموعه این اتفاقات باعث شد که کم کم علمای شیعه به فکر تأسیس قواعدی یا شناخت قواعدی بیفتند که میتونه فهم ما را از اون متنی که محل دعوا بود تضمین کنه. البته این مشکل سند ما تو قرآن نداریم الان، این فقط ناظر به روایت دلالت رو، نه به شدت تو قرآن محل بحث. بله این آیه یادم رفت متن آیه رو، مرحوم علامه فردا امشب این پیام بدید و فردا آیه رو بهتون میگم کدوم آیه است. مرحوم علامه طباطبایی آقا دارم، مرحوم علامه طباطبایی زید اون آیه یه ضربی میکنن، میگن تو این آیه بیش از 1 میلیارد احتمال داره معناش. حالا ارجاع میدم علی جانو ببینید اونجا. بله در مورد حضرت سلیمان درسته؟ همینه؟ بله حفظید آیه رو تو ذهنتون هست؟ بله بله اما کانم بله همون آیه در مورد هاروت و ماروت. بله بله حتی ما تطور شیطین الان. خب پس ما هر دوی اینها رو به یه معنا نیاز داریم. حالا علمای ما کم کم ببینید اینم کم کم تکونش اتفاق افتاد، به فکر تأسیس قواعدی افتادن که این مسئله رو بتونه برای ما حل کنه، بتونه ضوابطی به ما بده که در حوزه سند و ضوابطی به ما بده که در حوزه دلالت فهم ما رو. آقا شما چی فامیلتون چی نپرسید من آقای فیاضی بزرگوار در حوزه دلالت بتونه تنظیم کنه و تضمین کنه. اینجا بارقه های تأسیس علم اصول شکل میگیره. حالا من این مفصل توی 20 جلسه یه جایی برای یکی از مدارس تهران مفصل اینو بحث کردم، یه بار اگه خواستید در دوران کمکاریتون و بیکاریتون میتونید اون رو گوش کنید، بد نیست. مفصل خیلی که کلا از کجا به کجا رسید من دارم سریع عرض میکنم. خود اصول به معنای امروزی که میشناسیم از زمان مرحوم علامه وحید شکل امروزیش رو میگیره. لذا بله شیخ طوسی هم علاقه رو داره، مرحوم سید مرتضی هم داره، بحثای کتابای اصولی رو دارن ولی نه به شکل امروزی. اما علی حال همه اینها دنبال اون قواعد عامه بودن. لذا لمعه رو که الان دارید میخونید و خواهش میکنم به شکل احکامی نخونید، فقط لمعه رو که دارید الان میخونید شهید اول و ثانی به طور واضح و مفصل از قواعد عامه استفاده کردن. در حل من یادم لمعه که میخوندم مثلا اینجا رو علامت میزنم، این اجتماع امر و نهی، این مسئله زده، این مسئله دلالت هم و مره و تکراری، یعنی اینا رو اونها رعایت میکردن. حالا بعدا با ظهور اخباری یعنی از اواخر قرن دهم 150 سال، از اواخر قرن دهم تا اواخر قرن دوازدهم تا زمان ظهور مرحوم وحید بهبهانی و دیگه شکست اخباری ها، این جریان ادامه پیدا کرد. این اصول کم کم آمد جلو آمد جلو. من حالا میگم خیلی سیرش مفصله، زمانهای مختلف فر بهتر شد، ابعاد مختلفی بهش اضافه شد. مثلا خود مرحوم علامه عدلی یه نقطه عطف، مرحوم ابن سرائر، مرحوم بله صاحب سرائر، بله اسمش یادم، ابن ادریس هلی که بعد از شیخ طوسی میاد و تابوی نقد شیخ طوسی رو میشکنه، خیلی شخصیت مهمه، اون مهمه. اینا در بروز شدن این قواعد، نه اینکه لزوما علم اصول رو هی بزرگ میکردن، تو خود فقه اون قواعد رو فربهتر کردن، مؤثر بودن. تا زمان محقق کرکی و بعدن و بعد بعد از شکست اخباریگری، این اون چیزی که ما باشه امروز مواجهیم، بعد از شکست اخباریگری برای این سیر که علم اصول رو به ما میده، مرحوم وحید بهبهانی اخباری ها رو قلقم کرد از جهت فکری. اما اون کسی که اصول رو به معنای سازمان اصولی که ما امروز میشناسیم تدوین کرد، تنظیم کرد، پایه هاشو خلاصه شیده به ناهو و همه ابعادش رو روشن‌تر کرد، مرحوم شیخ انصاری در فرائض الاصول رساله. و این حالا اینجا مرحوم میرزا شیرازی هم مهمه، من حالا به میرزا الان کار ندارم. و این تلیعه ظهور مکتب نجف بود، یعنی مکتبی که بعداً با مرحوم آخوند و شاگردانش مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی کمپانی، مرحوم آغازیا، مرحوم های بروجردی ادامه پیدا کرد، که از دل آیه نائینی و اصفهانی آیه مظفر در آمد، علامه طباطبایی در آمد، اطلاع بهجت در آمد، آیه بهجت شاگرد هر دوه خدمت شما که عرض بکنم. و مکتب نجف اونجا دیگه خیلی شه، آی خویی در آمد اونجا، خلاصه شکل گرفت بزرگتر شد. از دل این جریان هم آی بروجردی هم بعدا مکتب قم در آمد که من بعدا باشو کار دارم. حالا همه اینها رو خوندیم که گفتیم که این کتابی که در شما در محضرش هستید، اصول مظفر نماینده این اندیش است. یعنی یک دوره علاوه بر اینکه آن مظفر، علاوه بر اینکه نامردی مکتب نجف بسیار زیبا به لحاظ تصوری تمام مطالب اصولی رو هجی میکنه با آدم که بعضی وقتا دیگه دیوونه میشید از بس تکرار میکنه. چرا؟ چون مظفر خودش در دوران طلبگیش سختی ادبیات سخت بعضی از کتب رو چشیده، زمان ببینید آن میرسم بشه هی میگه، بعد در دور راضی نمیشه مظفر، دوباره برمیگرده، دوباره میگه، دوباره میگه، برای همین کتابی قطوره، دوباره میگه، سه باره میگه، بله؟ مثال میزنه، منطق هم همینطوره. و این از محاسن این کتابه به یه معنا. این کتاب رو کسی نوشته که میخواسته آموزشی بنویسه، مسئلهش کفای نویسی نبوده، مسئلهش نوشتن متن آموزشی بوده. حالا چقدر این توفیق کامله یه بحث دیگه است، اما خیلی جلو رفته. این کتاب تو حوزه کتاب مهمی و از جهاتی، حالا بعداً بهش خواهم رسید، از حلقات این کتاب کتاب بهتری، حالا از جهاتی که الان عرض خواهم کرد. چرا؟ خب مرحوم آقای مظفر که این کتاب رو ما در محضرشون هستیم، نماینده این اندیشه است و این اندیشه نماینده کل تاریخ و اصولشی است. یعنی آشنایی با آخوند و شاگردانش و مقداری با شیخ، حالا ما مظفر خیلی با شیخ سر و کار نداره، حالا یکی از بحثای بعدی ماست، امام بیشتر با شیخ کار داره که اون بحثای دیگه بعد بحث بشه. شیخ انصاری، مرحوم آقای مظفر آمده اولا به صورت تصوری آمد به یک کاری با آخوند ندارم و شیخ و آقای نائینی ببرش کن. وضع چی؟ معنای حرفی چیه؟ حالا اشاره فرمون میرسن ببینید چی کار کرده شما. مطلبی رو اینجا گفته که هنوز که هنوزه مطلب اساسی و درستی، معنای حرفی چیه؟ مسئله اجتماع چیه؟ یعنی چی تزاحم و تعارض؟ اینا چی هن توی اصول؟ استصحاب برای چیه؟ چی کار میخوام بکنم تو استصحاب؟ حالا متاسفانه دیگه چون ظاهرن مرحوم میشه، سه تا دیگه از اصول عملی رو نتونستیم. تعادل و تراشی چی کار میخوایم توش بکنیم؟ اساساً این مسیر اصول برای چیه؟ این کار مرحوم مظفر بود. حالا انشاءالله فردا خواهید دید. پس من یه جنبندی کوتاه بکنم و اون سه تا کاری که میخوایم با این کتاب انجام بدیم و برای تو بگم که دو سال تمراش بشه. پس ما از کلام، پس کلامون به اصول رب داشت. خواهش میکنم درساتون همینطوری جزیره‌ای نخونید. نه این به این رب داره، نه اون به این، نه هر دوشون به هم دیگه رب داره. اینا همه به هم وصلن. اصلا همینجا الان میرسید توی جلد دوم این کتاب مفصل بحث حسن قبح حقیقه شما باید حلش کرده باشید توی کلام.
پس گفت انسانی که بین مبدأ و مقصده، انسانی که بین مبدأ و مقصده نیاز به یه مسیر داره. این مسیر رو نمیتونه با ابزارهای عادی که دستشه به دست بیاره، لذا نیاز به چی داره؟ یه افق بالاتر. اسمشو میذاریم وحی. وحی چیه؟ کیفیتش چیه؟ حقیقتش چیه؟ اصلا بعضی علما رفت داره میخواید آثار مطهری و علامه و امام هست مفصل جا. این وحی تعینش برای منی که دارم در سال 1441 زندگی میکنم چی آقا؟ آقا مرتضوی؟ چی آقا تعینش؟ چیه سیده محزم میکنم؟ مرز نکه کام و سنت. این تعین وحی. شاید من دوستارم مبهم پرسیدم. یعنی چی؟ یعنی وحی امروز خود من که نمیتونم متصل بشم که وحی رو بیارم. اون وحی که دم دست منه چیه؟ متن کتاب سنت. پس من با متن کار دارم. من آیزنده بودی با متن کار دارم. لذا از زمانی که از اون از اون فردی که متصل به منبع وحی من دور میشم، چالش های متنیم شروع میشه. سندن و دلالتن، اینا چالش های متنی من. بعدها علما گفتن چطور این چالش ها رو حل کنیم؟ به فکر افتادن که دنبال تأسیس قواعدی، یا بگم شناخت قواعدی برن، شناخت بهتر از تأسیس، شناخت قواعدی برن که مسئله ما رو در ارتباط با متن حل کنن. در این مسیر آمدیم جلو تا رسیم مکتب نجف. این قوم رو داشته باشید باش کار داریم. اینو مکتب نجات، اینم ادامه نجف ها، ولی الان آل مظفر با این کار نداره، چون خدا دروجه یه چیز متفاوتیه باز. حالا ان شاءالله کار فقهی بکنید معلوم میشه. بفهمید چی گفتم؟
خیلی بله که حل این چالش ها به فکر تدوین مثلا موضوع افتادن چطوری نشون در کم مثال میمیسه تو مباحث
چطور ببخشید
نشون در کم میاد مثال میمیسه.
بله بله من خود جنبه قبلی من بود که من گفتم اونا نه توضیح دادن نشون در کم داره اصحاب امام کاظم بعضی دیگه شون هم دارن. عرض کردم در زمان خود معصوم این چالش به وجود آمد. طرف سالی یه بار امام معصوم بود. بذار گفتم در زمان خود معصوم هم اجتهاد بود، ولی به این فربهی نبود. همین که آقا میگم درسته، در رساله در مباحث الفاظ رساله های دیگه هم داره، بعضیشون نابود شدن در فهم الفاظ. اصلا ما معتقدیم که اساس کار مفسرین مال شیعه است. ابن عباس که این اهل سنت بهش ارجاع میدن، شاگرد امیرالمومنین توی تفسیر، یعنی دلالت شناسی قرآن، فقط تفسیر روایی نه، چون نماز فقط روایت نمیکنه. زمان معتقد هم توی که آقا میفهمان اون زمان هم بوده، اما این که به این شکل جدیدش در بیاد محل بحث ما نیست. تو میرسیم به زمان مکتب نجف، آقای مظفر اصاره این رو تعبیر ما میده. دیگه تو کتاب دیگه چنین چیزی رو نخواهید دید. آخر دعوان هم من هم بلدارم ببخشم بهتون بگم، منتظر کفایه نباشید. کفایه کار دیگه بردش بکنید، نه این کار. مفاهیم تصوریتون بعد تو المجاز و اصول فقه درست بشه، نه تو کفایه. بعد اون وقت چنان گیر میکنید تو کفایه، آخون شروع میکنه هی کذالک زاله کذالک زاله کذالک زاله، اصلا بعضی عبارات تو کذالک شده نمیدونی بعد کجا برگرده، خط چندم اونجا اصلا جایی این بحث ها نیست. اینجا بعد حل کنید، اونجا برید رمزگشایی عبارات کفایه. لذا اگر دوستان از پایه 6 عبور کردید بدون حل مفاهیم تصوری، میدونی چه مشکل اولا براتون پیش میاد؟ خیلی از طلبای پایه 7 بالا رو ببینید، ناامیدی، نمیشه، بدبخت شدی، متنا چی؟ نه اینا به درد زندگی میخوره، ما به درد زندگی میخوریم، نه این متنا به درد ما میخوره، نه ما به درد این متنا میخوره. رشته های تخصصی رو هم پیش بذار دیگه. نمیگم اینو غلطه ها، ببینید فقط دارم میگم یه بار یه کسی عالمانه این جمله رو میگه، مثلا آقا که در مورد درس بعضی از بحثه حوزه اینطوری، یکی نه حال نداره، نمیتونه کفایه رو بکنه، از رو ناراحتی میتونه چیکار کنه. لذا اینجا حل کنید، حتی اگه بابا بعدا میخواید کل اصول هم نقد اینجا باید بخونید، این مهمه. خیلی مطالب، یعنی حالا من کاری به ثمرش تو فقه ندارم، کاری که مکتب نجف برای ما کرده بخش زیادی از مشکلات ما رو با زبانشناس‌های غربی در حوزه فلسفه تحلیلی حل می‌کنه. بخش زیاد از مشکلات ما رو با سروش در فهم قرآن و سنت حل می‌کنه. فقط هم باز به اصول، به عنوان یه چیزی که می‌خواد برید ازش طهارت و دیانت در بیارید نگاه نه. خب سه تا کار من مد نظرم هست که با آقای مظفر ان شاءالله انجام بدیم. سه تاشو اگه خدا توفیق بده
هم مقدار که دیگه در زور ما بود و وسط ما، شما هم هفته سال صبح رو خوب خورده باشید اومده باشید، اینو ان شاء الله خود انجام بدید. یک حصول تصور صحیح از مباحث اصول، فارغ از آخوند و شیخ و امام و آقای مظفر و آقای سند کنند. چی یعنی مطلب؟ در مطلب چی میگفتم؟ مطلب ها اصول مطالب سلاست هم علم، مطلب ها مطلب ها کی؟ مطلب علم دورا مطلب علم. یک اینه، دو این از همه مهمتره، این یکه از همه چی مهمتره. دو، فهم مکتب نجف به ریاست مرحوم آخوند، این برای ما خیلی مهمه. بعدا تو هر درس خارجی، هر درس خارجی بگید از آخوند شروع میشه در اصول، راهی نداره. بذار بعد از ریشه های فهم آخوند ایجاد بپس بریم. سه، که من یه مقداری سعی میکنم به این درسم، یه مقدار آشنایی با آشنایی اجمالی با برخی مبانی حضرت امام، اینم در یه حدی، یه حد محدودی، اون مقداری که حالا چرا امام هم حالا عرض میکنم، حالا میگم محدود، یعنی مسئله اصلی ما باز جای مزفره. دلیلش هم اینه که این هم پرداخته بهش نشده، هم خود این فرد در فهم و بازیابی مکتب نجف و فقهی تر شدن ماجرا برای ما مؤثره. یه چهاری هم هست که نمی‌نویسمشون، حالا بستگی داره که چقدر بکشه بحثمون، شاید بعد جا هم مقابله کنیم با بعد از نظریاتی که تو غرب هست، اون هم مقداری که لازم. این سه تا کار ما انشاءالله خدا بخواد توی اصول فقه انشاءالله اون مقداری که توانش باشه انجام میدیم. یه درخواست عاجزانه و فقیرانه هم از حضرات آیات عظام مدظل هم عالی داریم انشاءالله. اونم اینه که دقیقه اصول فقه چه درسی داره الان؟ دو تا فقه دارید، یه اصول و یه عقاید. خب پس درمتون خیلی سبکه. خب چون من دقیقا دو برابر این داشتم تو بعضی از سالها یه شایان میشتم بعد لذا یکی از درس اصلی رو طبیعتا اصول عقاید اصولی که نمیتونه شودش کنه، اینو شود نکنید، یه زحمتی بکشید مباحثه که اینجا همه مباحثه میکنم ما. از اون مباحثه که داره مثلا شام درست بکنه میگه بذار یست و قلی مباحثه مثلا بگیم اینطوری درست کنه، بسم الله الرحمن الرحیم کتاب با هم مباحثه میکنه و این من واسه مباحثه کردیم بگیم از توریه هم داری کنیم خوبه مباحثه نه حالا بدون شوخی هست دیگه، یعنی برنامه مباحثه هست تو مدرسه. شما هم بحث دارید کیه؟
نداشتیم.
هم بحث داشته باشید انشاءالله. مثلا شما فردا بگو با هم بحث کیه؟ شما بعد را چونی انشاءالله خیلی خوبی گفتی. آره.
اینش
بعد انشاءالله شروع کنیم به مباحثه با یه توجهی بیاید که انشاءالله بتونیم کار رو به این نقطه برسونیم. یکی از راه‌های خیلی خوب من به شما بگم اگر اصول فقهتون اینطوری کار کنید کفایه شما اصلا میرید اونجا چای بخورید فقط واقعا میشه مصدر درس حل میشه همه مطالب همین اونجا فقط گستردگیش بیشتر و مظفر واقعا کل ماقیل او یمکنه یوبا رو گفته اینجا لذا انشاءالله یه زحمتی بکشید منم حالا بذار هم میکنیم با دوستان حتما اهل زحمت هستید و میتونم که بهم اخبارش رسیده خیلی اهل زحمتید و خیلی جنبه خوبی هستید انشاءالله زحمتی بکشید بتونیم به یه نقطه برسونیم هر سوالی نکته مطلبی هم بود توی کلاس یا نبود از کم قبل کلاس وقت میذاریم اگه دیگه خیلی اضطراری شد و دیگه دیدید که داره قضا میشه سوالتون من شماره هم هست آقا دارن بپرسیدم من توی ایتا و اینا اگه بلد باشیم و بتونیم انشاءالله جواب میدیم انشاءالله فردا قسم ثالث رو پنجشنبه هم کلاسه قسم ثالث رو انشاءالله شروع کنیم دیگه تا ادامه مباحث رو سلام آقای احمدی آقای باقری آقای جباری مشتبه جباری ها استقلالی هم هستی یا نه؟ خیلی آفرین آقای جعفرزاده
آقای عباسی کوه شهری، آقای فخارزاده که گفتن هست، بله، آقای فیاضی هم که تشریف دارن، آقای قدیمی هم که تشریف دارن، آقای سید محمد جواد هم که هستن، آقای خانی، آقای امین شیربندی، درسته؟ آقای امین شیربندی، آقای امیر حسین خلیلی هم که دیگه اینقدر پرسیدین ازش، آقای علی اصغر امامی. شما آقا خسته نباشید.
بذار تو طول درس بگم. میخوام یه دفعه نشین مقدمه ابن خلدون. مثلا 20 جلسه بریم، حالا هم درس بگم.
یکیشو همین الان بگم، اینه که شهید اون کتاب خیلی خوبه جهت آموزشی، خیلی. اینه که وقتی کتاب با هم مقایسه میکنیم معنیش نیست که یکی بده. داره میگه یکی